الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين لعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما به لطف خدا بحث تعمیق سیره رو شروع کردیم، دو جلسه‌ای خدمت دوستان عرض کردیم، به جلسه سومش میرسیم. چند تا کتاب و قرار بود دوستان ببینن که حالا امروز بشه باز راحت‌تر جمع‌بندی کرد. عرض کردم دو تا از این کتابا خیلی ویژه است، یکی کارهای شهید صدر رحمت الله، خصوصا حالا تو حلقات تو حلقه ثانی آوردن، توی درس خارجشون که مثلا بحوث تقریرش باشه هم آوردن. یه کارم کار آیت الله سبحانیه که اینم کار ویژه‌ایه. جمع این دوتا تقریبا بیشتر مطالبی که تو فضای سیره مطرح شده رو پوشش میده. چند کتاب آموزشی هم گفتم ببینید، یکی همین موضوع اصول فقه مقارن بود که جلد 4 صفحه 218 بحث سیرش، یکی هم اون کتاب اصول فقه کاربردی که توی جلد 2 اونم دو تا بحث آورده بود. یه جنبندی تا حرفایی که تا اینجا زدیم عرض کنم، بعد وارد در واقع میخوام این کتاب اصول فقه کاربردی رو یکم با هم بخونیم و چون یه جنبندی نسبتاً خوبی آورده این اصول فقه مقارن، این اصول فقه کاربردی مشکلاتی داره، اون اصول فقه مقارن رو میخوایم با هم بخونیم. جنبندی که تا اینجا داشتیم این بود که در واقع ما با 3 چیز مواجهیم که 3 از افراد مواجهیم که ممکنه از اینا بتونیم کشف حکم شرعی کنیم. گفتیم یه دایره خیلی کوچیک وجود داره، مثلا علمای شیعه، که ما با از اجماع اینا میتونیم کشف حکم شرعی کنیم. یه دایره بزرگتر وجود داره، مثلا بهش میگیم سیره متشرعه، که خود علما هم جزء متشرعه هستن که از سیره اینا به ما هم مثلا به ماهی متشرعه میتونیم کشف حکم شرعی کنیم. اینم یه شیوه است که بهش میگیم سیره متشرعه. یه دایره بزرگتر وجود داره که کل عقلاست، که با یه شیوه هایی هم از این بتونیم کشف حکم شرعی کنیم. این 3 دایره از جهت افراد وجود داره، ولی از جهت کیفیت کشف حکم شرعی بخوایم نگاه بکنیم، کدوم یکی از این 3 قوی تر و محکم تره به نظرتون؟ کدوم یکی از این 3 دایره؟ یه دایره کوچیک داریم، علماست فقط و اجماع اینا، بحث اجماع. حالا بحث اجماع برای خودش نکاتی داشت، اینکه اجماع چجوری کاشف از حکم شرعیه، یادتونه دیگه، مثلا نظر اکثر متأخرین حدس بود، اینکه همه علما فتواشون یه چیزی باشه بهش میگیم اجماع قولی، این به حدس کاشفه، این فضای اجماع. یه فضای دایره وسط داریم، سیره متشرعه. سیره متشرعه به ما هیه متشرعه، یعنی متشرعه به من الاخص، که عرض کردم شهید صدر اگه دیده باشید این اصطلاح هم اونجا دیدید یا نه، بخصوص اون صفحه آخرش شهید صدر تصریح داشت که ما یه سیره متشرعه به من الاخص داریم، یه سیره متشرعه به من در واقع اعم داریم. سیره متشرعه به من الاخص یعنی همون سیره‌ای که متشرعه دارن من حیث تشرعشون، ولی سیره متشرعه به من الاعم یعنی سیره‌ای که متشرعه دارن ولی یقین نداریم از حیث تشرعشونه یا نه از حیث در واقع عمومی بشریشونه. حالا سیره متشرعه به من الاخص هر وقت میگیم محل بحث ما، سیره متشرعه به من الاخص چرا کاشف از حکم شرعیه؟ اجماع که بحثشو کردیم چرا کاشفه، مثلا اقوال و طرق مختلف و روش حدس و اینا. سیره متشرعه چرا کاشفه از حکم شرعیه به نظرتون؟ سیره متشرعه چرا کاشف از حکم شرعیه؟ اینجا محل بحث سیره متشرعیه که تو زمان معصوم هم هست، از حیث تشرعشون هم هست. وقتی همه این قیود باشه که سیره متشرعه باشه، یعنی همه اصحاب و مؤمنین و اینا تو زمان ائمه و بعد از ائمه اینو انجام بدن، از حیث تشرعشون هم باشه خب دیگه واضحه که این داره از در واقع امامشون اینو گرفتن. فقط نکته خیلی این چیز قوی و واضحه، فقط یه نکته سخت وجود داره. چی؟ آره صغروی، بحث صغروی و اثباتیش. ما چجوری میخواییم ثابت کنیم یه چیزی زمان معصوم اصحاب عمل میکردن اونم از حیث تشرعشون؟ اثباتش خیلی راحت نیست، مصداقش خیلی راحت نیست. و اگر اگه همچین چیزی بتونیم ثابت کنیم یه چیزی تو زمان معصوم بوده، اصحاب عمل میکردن، همه عمل میکردن اونم از حیث تشرعشون، خب دیگه در این که از معصوم گرفتن که هیچ شکی باقی نمونه. این که هیچ شکی باقی نمونه واضحه ها، ولی شهید صدر اینو چجوری توضیح میده؟ دیگه گفتم این کتابا رو ببینید، که دو روزم صبر کردم که الان جواب بدید دیگه. شهید صدر چجوری با شهید صدر سعی میکنه این که خیلی واضحه رو یکم توضیح بده، که مثلا چرا انقدر واضحه که آقا اگه یه چیزی سیره متشرعه باشه، من حیث تشرعشون تو زمان معصوم باشه، چرا انقدر واضحه که اینو از امامشون گرفتن؟ یعنی کاشف از یه بیان از سمت امامه. شهید صدر میگه حساب احتمالات. این حساب احتمالاتی که توی کلام ایشون میبینید خب تو هیچ کتاب اصولی دیگه ای نمیبینید دیگه. هی ایشون میگه حساب احتمالات بر اساس منطق استقرا، حساب احتمالات بر اساس منطق استقرا. اینو 60 بار میگه خلاصه هر جایی که در واقع این تیپ سوالا مطرح باشه. ببینید چیه این، یکم درباره این حساب احتمالات بر اساس منطق استقرا توضیح بدم که شهید صدر شاه بیتشه. شهید صدر چند تا بحث با این حلش میکنه، یکی بحث اجماع، یکی بحث شهرت، یکی بحث تواتر، یکی بحث همین سیره است. این چند تاست دیگه، اجماع، شهرت، تواتر، سیره، حالا چه سیره متشرعه چه سیره اولا، این چهار تا با بحث حساب احتمالات میخواد در واقع حلش بکنه. چیه نکته، چیه حساب احتمالات، چیه اینا، چیه؟ یه سوال مطرحه، چه تو بحث اجماع، چه تو شهرت، چه تو خبر متواتر، چه تو سیره متشرعه، یه سوال مطرحه که آقا مثلا ما میگیم خبر متواتر اصلا قطعا داره کشف از چی میکنه؟ تواتر داره قطعا میگه که آقا این از معصوم صادر شده است. بعد میگیم چرا؟ میگیم آخه محال است تواتر اون افرادی که نقل کردن بر کذب یا مثلا بر خطا، میگیم اصلا امکان نداره. خب یکی بگه چرا امکان نداره، میگه واضحه دیگه، امکان نداره دیگه، یه سر اقلایی عرفی همه میفهمن اینو. شهید صدر هی میخواد همینو توضیح بده، اینو با ادبیات و زبان حساب احتمالات میگه نگاه کن. حساب احتمالات همونی که اگه ریاضی خونده باشید یه سر خیلی ساده ای مد نظر شهید صدر رو، اصلا یه سر پیچیده، هیچ چیز پیچیده ای مد نظرش نیست. همین که تو ریاضی یه نظریه شده، یه تئوری شده، تئوری احتمالات، مثلا فرض کن چه بدونم یه توپ رو برمی‌دارید تو کیسه، نمیدونم قرمز سیاه، احتمالی که این قرمز باشه سیاه باشه، این حرفا که احتمالاً یه مقدار تو راهنمای دبیرستان جای خونده باشید، همین منظوره. هیچ چیز پیچیده این منظوره ایشون نیست. میگه آقا نگاه کن، نفر اول که اینو نقل کرد مثلا تو تواتر یا تو اجماع یا تو شهرت، آخه همیشه این سوال واحده. مثلا تو اجماع میگیم آقا درسته همه علما اجماع دارن بر فلان حکم، یا همه مثلا این مشهوره، ولی خب کی گفته این کاشف از اینه که یه نصی وجود داره؟ شبیه همون تواتر. تو تواتر میگیم یه خبری به ما رسیده، کلی آدم نقل کرده، کی گفته همه اینا اشتباه نکردن یا دروغ نگفتن؟ یا تو سیره متشرعه الان شبیه همینه، میگیم آقا همه متشرعه این کارو میکنن، کی گفته اینو از امامشون گرفتن؟ همیشه تو اینجا ما میگیم آقا خیلی واضحه دیگه. همین خیلی واضحه رو شاید صد میخواد با زبانش بیان کنه، حساب احتمالات. مثلا میگه که نفر اول، چون تو همه اینا یه کثرتی وجود داره، چه تو شهرت، چه تو اجماع، چه تو خبر متواتر، چه تو سیره، همیشه یه کثبای کثرتی مواجهیم، یعنی کلی آدم داریم، از کلی آدم یه چیزی رو میفهمیم. ایشون کلی آدم یه چیزی میفهمیم و میگه آقا اصلا نمیشه این کلی آدم که همه با هم اشتباه بکنن. که چرا نمیشه؟ چون نگاه کن این کلی آدم نفر اول خب مثلا ممکنه، مثلا میگم و یک دوم اشتباه کنه، درسته؟ نصف احتمال داره اشتباه کنه، نصف احتمال داره درست بگه. نفر دوم هم دوباره ممکنه نصف اشتباه کنه، نصف درست بگه. خب یک دوم ضرب در یک دوم میشه چند؟ همون بحث احتمالاتی ضرب میشد تو هم، مثلا میشه یک چهارم. احتمالش یک کم میشه، نفر سوم میشه یک هشتم، نفر چهارم میشه یک شونزدهم. درست دارم میگم دیگه؟ ها همینجوری میره تا یک تقسیم بر دو به توان n مثلا، هی احتمالش کم میشه کم میشه، مثلا فرض کنید 100 نفر بشن، مثلا 1000 نفر بشن. حالا چه تو اجماع اینو پیاده کن که فرض کن کلی از همه فقها بیان یه فتوا رو نقل بکنن، یا تو شهرت که یه تعداد زیادی از فقها بیان یه فتوا رو نقل بکنن، یا تو تواتر یه عده زیادی از روات بیان یه روایتی رو نقل بکنن، یا تو یه سیره متشرع یه تعداد زیادی از در یه تعداد زیادی که شرح کنم تقریبا همه متشرع بیان یه کاری انجام بدن. مثلا مثالش هم اینه که آقا میخوای مثلا مسح پا بکشی، با کل دست همینجوری کل کف دستتو میذاری رو پات از پایین تا یا همین مثلا نوک انگشتاتو میذاری، خب این توی جای روایتی نمیاد آقا کل کف دستو نذار مثلا انگشتاتو بکش به پات مثلا. این فقط سیره‌ایه که همیشه بوده. یا مثلا چه میدونم مثالای مختلفی که اگه خونده باشید حتما دیدید، همه اینا ما میگیم واضحه دیگه، معلومه دیگه. شاید سعی داره بگه این واضحه معلومه، طبق حساب احتمالات هم قابل تئوریزه شدنه. حالا میگه حساب احتمالات بر اساس منطق استقرا، این چیه؟ مثلا حساب احتمالات علی اساس منطق استقرا، حالا بعضی جاهای دیده باشید شاید گفته بود، چرا حساب احتمالات گره میزنه به منطق استقرا؟ حساب احتمالات که توضیح دادیم چیه، منطق استقرا چیه. شهید سعد رحمت الله کلن یه ذهنشون درگیر همین سوالات اصولی بوده تو همین چند تا مسئله که گفتم، اجماع و شهرت و تواتر و سیره متشرع و سیره عقلا، این پنج تا مسئله به طور مشخص که با تو همه اینا ما با یه پدیده مواجهیم که کلی آدم دارن یه کاری میکنن، ما میخواییم از کار این کلی آدم یه نتیجه‌ای بگیریم، یه نتیجه شرعی بگیریم. حالا تو هر کدوم متفاوته، تو اجماع و شهرت یه جوریه، تو خبر متواتر یه جوریه، تو سیره متشرع و سیره عقلا یه جور دیگه است. یعنی سه سنخ مختلفه، یه سنخش سنخ اجماع و شهرتیه که کار با اقوال علما داریم، یه سنخش سنخ خبر متواتریه که کار با روایت راویان داریم، یه سنخش هم سیره متشرع و سیره عقلاییه که سنخش همین یه کاریه که همه میکنن، حالا اون همه یا عقلا یا متشرع. شاید با این پدیده اصولی مواجهه که تو علم اصول ما هست تو جاهای مختلف، و ذهن چیز ایشون قشنگ اینا رو کنار هم جمع کرد، فهمید که آقا همه اینا یه لم واحد دارن، یه دغدغه واحد تو همه اینا برقراره. چه دغدغه ای؟ دغدغه این که کی گفته مثلا تو خبر متواتر یا کی گفته همه اینا اشتباه نکردن، تو سیره کی گفته همه اینا اشتباه نکردن، تو اجماع و شهرت میگیم کی گفته همه اینا اشتباه، شاید همه از این شاهدایی که هست مثلا لعل همه اینا اشتباه کرده باشن. گفتم این لعل های نجفی خلاصه یه وقتا اینجوریه، مثلا تو اجماع هم اینجوریه، لعل همه اینجوری باشن. مار مظفر تو همین شهر تو همین سیره چی گفت؟ گفت شاید یه نفر یه نفهمی اول این کارو کرده، بعد یه نفهم دومی اومده ادامه داده، همینجوری همه انجام دادن. لعل شیست میخواد بگه این لعله ها لعله های واقعی نیستش، ممکنه حالا 1000% اینی که شما میگید احتمال داشته باشه، ولی منطق عقلایی به ما میگه که این درست نیستش. حالا این منطق عقلایی رو که میخواد تبیین کنه میره سراغ علم منطق، میگه آقا علم منطق ما شاید حالش اینه، میره منطق رو میبینه، میگه این منطق ما که همش درباره قیاس و شکل اول و شکل دوم اینا صحبت کرده، این منطق عقلایی کجای منطق ماست؟ ایشون میگرده باب استقرا رو پیدا کرده، درستم پیدا کرده، میگه آقا بحث استقرا اون بحثی که میتونه خیلی به درد این فضای عقلایی بخوره، که بگیم آقا فضای استقرا یعنی اینکه آقا یه نفر دو نفر استقرا همینه دیگه، ما یقین که نداریم اینجوریه، ولی 5 نفر بگن یکم احتمالش بیشتر میشه، 10 نفر استقرا، یعنی استقرا از ناقص ناقص شروع میشد هی کاملتر میشد تا به استقرا تام برسه دیگه، استقرا تام که دیگه هیچی. شاید صد این باب استقرا رو پیدا کرده، ولی احساس میکنه آقا منطق ما چرا به استقرا نپرداخته. شاید صد خوب پیدا کرده را، یعنی هم دغدغش خوبه، رفته این دغدغه رو تو اصول این چند تا بحث اصولی رو جمع کرده، به این معنی که گفته آقا یه سوال مشترک تو همه اینا هست، خواسته این سوال مشترک رو جواب بده. گفته آقا این سوال مشترک رو میشه با بحث احتمالات جواب داد که هی احتمال کم میشه کم میشه. خب بحث احتمالات کجای منطق ماست؟ هیچ جا. کجا لازمه باشه؟ تو باب چی؟ تو باب استقرا. خب تو باب استقرا نیست. چرا نیست؟ ایشون چرا نیست و خیلی شور کرده، اینجاش کار اشتباهی که شهید صد رحمت الله علیه انجام دادن، که آقا شروع کرد ایشون داد سخن سر داده که مثلا آقا منطق ما نمیدونم قیاسیه، باید ما من بریم به سمت منطق استقرا، منطق قیاسی، تفکر عقلیه، منطق است. یه جوری شروع کرده منطق موجود رو خراب کردن، یعنی بگه منطق موجود خیلی هم خوب نیست، یه منطق مطلوبی باید باشه که یکم جدای از منطق موجوده، اونم اسمش منطق استقراره. اصلا کتاب نوشته ایشون، مثلا چی اسم اون کتابش، مثلا اساس منطقیه لل چی چی، آره همین اسمش، همین استقراره دیگه، خلاصه منطق استقرار، اساس منطقیه نه طریقت الاستقراریه یا همچین چیز. اون کتاب ایشون خب کتاب خوبی نیست انصافا، یعنی مشکلش اینه که یه مقدار متأثر از فضای غربم شده اون، حالا دیگه بماند اینا تو بحث منطق منو توضیح دادم، اونجاش کار خیلی درستی نیست. ولی اصل این که آقا ما باید منطق استقرار رو در واقع پررنگش بکنیم، به درد بحث‌های عقلایی می‌خوره، بعد رفت داره به حساب احتمالات میاد این مشکلات ما رو توی این مسئله اصولی حل می‌کنه، حرفای خوبیه ولی لازم نیست. آره این ولی لازم نیستش، به خاطر اینکه آقا تو فضای اصول و فضای عقلا خیلی وقتا همین ارتکاز عقلا، فهم عقلا، این که آقا بعضی چیزا بدیهی فضای عقلایی، میگیم آقا واضحه دیگه، درسته، میگیم واضحه دیگه، این واضحه دیگه رو شیطنت خواسته خیلی دقیق توضیح بده، اشکال هم نداره، خوبه، یعنی تلاش مبارکیه. اما یه بحث دیگه مهمتر از این بود اگه شیطنت روم بیشتر تمرکز میکرد. شیطنت عمرشون رو گذاشتن روی این که این حساب احتمالات و بعد منطق استقرا اینا رو قشنگ توضیح بدن، به جای همه این کار رو یه کار دیگه میکردن. بهتر نمیگم این بده ها، همین توضیح دادم خیلی میتونه به دردم بخوره، اجمالا هم خوبه، ولی یه کار خیلی بهتر از این بود. به نظرتون چی؟ نه چطور اینا رو پیدا کنیم، هم شیصد انصافا گفته، خوبم وقت گذاشته، دیدید دیگه، الان مثلا همینجا خود شیصد گفته بود که قشن 5 تا را گفته بود که چجوری بفهمیم معاصرت، داخل انصافا زحمت کشیده. نه یه کار کلا به جای این دستگاه که بیاد بره تو سمت نمیدونم حساب احتمالات و منطق استقرا و همه اینا، یه کار دیگه به جای اینا میکرد خیلی بهتر بود. بحث اطمینان رو ایشون مفصل اگه میپرداخت خیلی بهتر از بحث استقرا بود. چرا؟ اطمینان نه که ایشون نپرداخته ها، پرداخته ده، احتمالاً هم حلقه ثانیه رو اونجا که گفتم خونده باشید دیدید که یه جایی هم یهو ایشون میره توی اطمینان، ولی مثلا فرض کنید 3 صفحه درباره اطمینان صحبت کرده، 300 صفحه درباره استقرار صحبت کرده. اگه به جای این 3 صفحه درباره استقرار صحبت میکرد، 300 صفحه درباره اطمینان، اصلا میپرستیدن شهید زد رو تو فضای اصول. چرا؟ چون اطمینان اون کلید مهم و غلاییه. ایشون خیلی ذهنش معطوف شده به روش و یه مقدار متأثر از فضای منطقه غرب شده. من الان یه توضیح بهتون بدم متوجه میشید دیگه، نمیخوام توضیح بدم. اگه ایشون تمرکز میکرد رو خود تراث ما که آقا مگه سوال چی بود، سوال مگه این نبود مثلا تو سیره که آقا وقتی متشرع این کار انجام میدن کی گفته درسته، کی گفته در واقع درست به این معنا، کی گفته کاشف از یه چیزی یه در واقع مستندی از معصومه، شاید همه اینا دارن اشتباه میکنن. مثلا ایشون بحث رو حساب احتمالات و منطق استقرار که غلط هم نیست گفتم، ولی مهمتر از اون این که آقا ملاک اصلا تو همچین جاهایی قطع، طرف که میگه کی گفته دنبال چیه، دنبال یه مثلا این که خیلی اونا که بخوان خیلی شدید مخالفت کنن، فرض کن مثلا بعضی از مدرسه نجف که میخوان مخالفت کنن، دنبال یه قطع محکمن که آقا بیا برای من 100% ثابت کن که اینجوریه، تو عمرم بتونی همچین چیزی رو ثابت کنی، حتی با بگید حتی با حساب احتمالات هم، اگه اون طرف دنبال یه قطع 100% فلانه تو با حساب احتمالات هم نمیتونی مشکلش رو حل کنی. اینجاست که میگم یه چیزی مهمتر از این بود، اونم بحث اطمینانه. تو باید بیا اینو قشنگ اینجا بندازی که آقا اصلا تو کل فضای عقلایی از جمله اینجور فضاها اطمینان مدار و ملاکه و اصلا ما میخواییم به اطمینان برسیم. حالا بیا توضیح بده اطمینان چیه و راه‌های رسیدن به اطمینان چی هست. اینا رو اگه بیشتر توضیح، اگه شهیدصد لابلا اینا رو هم توضیح داده ها، ولی اینا اگه بیشتر مثلا فرض کنید شهیدصد به جای اینکه یه کتاب درباره استقرا بنویسه، یه کتاب درباره چی مینویش؟ اطمینان مینویش. انصافا خیلی جاش هنوزم که هنوز خالیه، دیدید همین آقایونی که کتابشون آوردم، همون چی بود؟ الرائد بود ها، کتاب الرائد 7 تا سوال اصولی رو گفته بود، ما می‌خوایم بپردازیم، تازه یه دونش همون کتابه بود، 7 تا میشو گفته بودن اطمینان. اطمینان بحث راحتی نیست، یعنی آدمای بزرگ شیطنت قشنگ این شأنیتو داشت به اطمینان بپردازه. حالا این توضیحاتی که اجمالا عرض کردم، این فضای شهیدت انصافا زحمت کشیدن. ما این در واقع حلقه ثانیه رو یه جایشو با هم بخونیم. فقط حلقه ثانیه میدونید کار سختش اینه که از دو جهت اصلا رجوع کلن خوندن حلقه ثانیه کار سختیه. یکی این که کلن تبدیب رو به هم زده کلن، یعنی اصلا میبینید بحث رو چند تا بحثی که شما جاهای مختلف خوندید یه یه جا میاد، چند تا بحثی که یه جا بوده جای مختلف میره. ایشون هم دلیل خودشو داشته، توضیحاتش دیگه اول سال دادم دیگه، یا امسال بود پارسال بود که بود توضیحاتش رو دادم. این که مثلا شهید صد دلیل خودشو داشته، فقط من براتون از بحوث آوردم. شهید صد تو بحوث که درس خارجشه گفته بود ما میتونیم، گفته بود ما باید تبدیل اصول رو تغییر بدیم، به دو شیوه هم میتونیم تغییر بدیم. یک اونجا خدمتون عرض کردم یه شیوهشو تو حلقات اجرا کرد، یه شیوهشو توی معالم جدیده اجرا کرد. من همیشه میگم کاش همون شیوه معالم جدیده رو ایشون ادامه داده بود. باورتون نمیشه اون شیوه معالم جدیده چقدر تو حوزه ها امروز مقبول میافتاد. شیوه حلقات چیه؟ شیوه حلقات اینه که بر اساس اون در واقع الگوریتم یا فرایندی که فقیه میخواد استنباط کنه ایشون تبدیل کرده که آقا دلیل داریم نداریم، دلیل داریم نمیم لفظیه، لفظی نیست، شرعی، از این حرفا. طبقه یه نمودار، طبقه یه در واقع منطقی داره تبدیل میکنه اصولو. اصول موجود چجوریه؟ کل مباحث الفاظ یه جای، کل مباحث حجج یه جای، اینجوریه. معالم جدیده یه چیز وسط این دوتاست، یعنی وسط سبک مرسوم که مرحوم مظفر داره و سبک حلقات که دیگه خیلی متفاوته. معالم جدیده خیلی کار قشنگه. شما برید معالم جدیده همین فهرستش رو ببینید. تو معالم جدیده اومده طبق در واقع روش تفکر اصولی اصول رو تبدیب کرده. ببینید تبدیب موجود که تو فضای مرحوم مظفر اومده موضوع محوره، خیلی با تفکر خاصی تبدیل نشده، همین کل مباحث الفاظ یه جا، کل مباحث مثلا. ولی حلقات که خیلی فرق کرده، چون فقه محور با تفکر فقهی تبدیل شده. تفکر فقهی یعنی چی؟ یعنی خودشو گذاشته جای یه فقیه. یه فقیه میخواد یه مسئله رو حل کنه چیکار میکنه؟ مثلا میبینه دلیل داریم نداریم، اون دلیل شرعی لفظی نمیدونم اینجوری اینجوری میره جلو. ولی معالم جدید رو طبق تفکر اصولی تبدیل کرده. یعنی چی طبق تفکر اصولی؟ ایشون اومده اون مباحثی از اصول که همسلخن از جهت روشی رو یه جا جمع کرده. مثلا تو معالم جدیده یه باب داره اسمش الان خیلی دقیق خاطرم نیست، مثلا باب ادله استقرائیه فکر کنم اسمشو گذاشته، آره فکر کنم همینو گذاشته، ادله استقرائیه. مثلا بعد دلیل ادله استقرایی چیا رو آورده؟ مثلا دو فصل کرده، استقرایی مباشر، استقرایی غیر مباشر. حالا این خیلی مهم نیست مباشر غیر مباشرش، همینه که گفتم و زیر هم اونجا لیست کرده. چیا رو؟ اجماع و شهرت و خبر متواتر و نمیدونم همین سیره متشرع و سیره اوغلا رو، همینا رو یه جا دلیل یه باب آورده. چرا؟ چون نوع ورود و خروج اصولی به اینا یه جوره. چه جوره؟ طبق همون منطقه مثلا استقرایی. بعد مثلا ادله نم قیاسی رو جدا آورده، یعنی طبق اون نوع ورود و خروج اصولی مباحث رو دسته‌بندی کرده. خیلی خیلی کتاب مفیدیه، واقعا معالم جدیده خیلی کتاب خوبیه. کاش حلقات هم ایشون اونجوری تبدیل میکرد. دلیلشو نگفتن، اول بوز گفتن این دوتا هستش، هر کدوم از یه جهت به اون یکی تفوق داره. میگم میدونم اونم واقعا از یه جهت کاربردی تر بود. همین رو فکر کنم اول پارسال بود، نه امسال، اول پارسال بود اینو توضیح دادم. بله اونجا همون متنی که اول بحوثه رو عرض کردم صفحه 40 و 50 و اینا رو آوردم. آخرش هم شهیدت میگه آقا یه چیز قطعی نداریم که حالا اینو انتخاب کنیم یا اونو. من میگم کاش اون یکی رو انتخاب میکرد، به خاطر اینکه راحت تر تو بحثای جوامع اصولی جا میافتاد. میبینید دیگه حلقات جا نمیافته دیگه، زوری دیگه نیستش جا بیفته به این معنی که کل حوزه بشه اقبال کنن، نمیشه. یکی همین که یه مشکل دیگه هم که حلقه ثانی داره که ایشون نظرات خاص خودش رو تقریبا همشو تو همش که بیشترش تو حلقه ثانی آورده، یکم یه حالا موزگیری ها زیاد میشه. خب ایشون تو حلقه ثانی این بحث رو کجا آوردن؟ اون روز هم عرض کردم خدمتتون، این کتابی که من دارم همین کتابیه که آقای رضا اسلامی ترجمه و اینا هم کردن، متن بالاش داره، اسمش از قواعد کلی استنباط، این میشه جلد دوش. بخش چند گفتم اون روز؟ از صفحه 363 گفتم فکر نکنم اون مقسم بحثش از صفحه 339 از صفحه 339 شروع میشه که در واقع اثبات صغرای دلیل شرعیه. در واقع اثبات صغرای دلیل شرعی چه تیتری؟ تیتر همین ناشنای براتون دیگه. در واقع میخواد بگه آقا اینجا بحثای حیث سندی و استنادی داریم که آقا یه چیزی چجوری به معصوم مستند میشه در مقابل دلالت. ایشون میاد میگه که آقا در واقع دو راه داریم، راه وجدانی داریم، تعبدی داریم. اینا خیلی مهم نیست، فقط گفته بودم نموداری کنیم، دارم با هم مرور میکنیم که درست انجام داده باشی. راه وجدانی داریم، تعبدی داریم. تعبدی یعنی چی؟ یعنی چی؟ مستاقش چی میشه تو بحثای ما؟ خبر واحد دیگه. خبر واحد که خود شعار گفته، نه سنت به معنی عامش که، نه فقط خبر واحد که شعار ما رو متعبد کرده. وجدانیش چیه؟ یعنی ما چجوری وجدانن میتونیم استناد یه چیزی به معصوم رو ثابت کنیم؟ تا الان که شما همین بحث اصول مرسوم رو خونده باشید، یه چیز اینجا، یه مصداق اینجا بیشتر نمیتونید بگید. شما خوندید داری این رو میگید، نه میگم یعنی قبل از اینکه اینو بخونید به طور مرسوم به شما میگفتن آقا ما میخواییم استناد یه چیزی به مرسوم رو ثابت کنیم، یعنی ثابت کنیم یه چیزی واقعا از مرسوم صادر شده، چه راهی داریم؟ شما سری میگفتید یا خبره، یا خبرم متواتره، یا واحد. واحد مثلا تعبدی، از علل مبنایی که خبر واحد و تعبدی بگیریم. متواتر قطعیه. چرا؟ یعنی وجدانیه، قطعیه، چون تواتره دیگه. تواترم مثلا یکی از یقینیات توی چی بود؟ توی مثلا منطق بود. حالا انجوی حرف میذارید، ولی شهید کار قشنگی کرده با همین تفکری که داشته، گفته آقا اثبات وجدانی فقط منحصر به چی نیست؟ فقط منحصر به تواتر نیست، بلکه بلکه اجماع هم از این حیث یکی از رابطه. اصلا شما تا حالا اینجوری نگاه نکرده بودید، نه شماها، یعنی اصولیون ما هم کمتر اینجوری اینا رو کنار هم گذاشتن. شاید به خاطر اون نگاه جامعی که سعی کرده به اصول داشته باشه، اینا ناخودآگاه از جای مختلف جمع کرده اومده کنار هم. میگه آقا اجماع هم شبیه خبر متواتر از این حیث. این خبر متواتر که هست هیچی، اجماع هم از این حیث شبیه خبر متواتره. چرا؟ یا آقا تو اجماع مگه چی کار میکنیم؟ میگیم علما اجماع دارن، پس تو اجماع چی میگیم؟ بگید مبنای متأخرین و شهید چیه؟ حدس دیگه. پس میگه چون علما اجماع دارن، پس حدس میزنیم چی را؟ نه چی را حدس میزنیم؟ اینکه یه چیزی از معصوم رسیده بوده که این اجماع تو علما شکل گرفته. یعنی در واقع داریم با اجماع چی را ثابت میکنیم؟ استناد این محتوا را به معصوم. در واقع خبر متواتر خبر نوشته شده است، اجماع خبر نانوشته است. در واقع داریم میگیم چون همه علما اجماع دارن، بالحدس میگیم معصوم حتما چیزی گفته، از اون چیزه نمیدونیم چیه، به ما هم نرسیده، نانوشته است به یه معنا، ولی حتما چیزی بوده که طبق اون این اجماع شکل گرفته. در واقع شهیدت برمیگره یه حرفی میزنه، میگه خبر متواتر کشف حسی میکنه، اجماع کشف حدسی. کشف حسی یعنی چی؟ حدسی یعنی چی؟ خبر متواتر یعنی خبرش هست، تو داری میبینی، اینم متصل همینجوری نسلن در نسل تواتر میرسه به معصوم، خوبی شد حسی دیگه. حدسی یعنی چی؟ یعنی اجماع، همه علما اجماع دارن، تو حدس میزنی که این حتما چیزی از معصوم بوده، ولی جفتش قطعیه. یعنی چه اون حسه چه حدسه. حالا قطعیه، قطعی به معنی قطع فلسفی 100% که نه، بلکه به معنی اطمینان. شهیدصد به خاطر این آخرش بحث اطمینان هم باز میکنه، ولی اطمینان رو پررنگ نمیکنه. شهیدصد میاد به جاش چی رو پررنگ میکنه؟ این بحث حساب احتمالات و استقرا و اینا که روش رسیدن به اون اطمینان است. کاش رو خود اطمینان بیشتر مانوف میداد. یعنی تو بحثای عقلایی خود روش رسیدن به اون اطمینان انقدر مهم نیست که تو متقاعد بشی آقا اطمینان کافیه. خب یه راه سومی هم میگه، این شد حسی حدسی. باز اگه شما انصافا شهید صدر رو ندیده بودید این سومی عمرن به ذهنتون نمیرسید. چون دیدید تو اصول هم معمولا میگن حسی حدسی، انگار یه تقسیم چی کردن، سونایی کردن دیگه، تموم شده، یا حسیه یا حدسی. بابا کی گفته؟ یه شاخه سومی هم داریم. ایشون به خاطر همین یک چی رو میاره؟ خبر متواتر رو میاره که راحت تر و آشناتره. دو اجماع رو میاره که خب کلی توضیح میده. سه چی رو میاره؟ زیره متشرعه. اسمشو چی میذاره؟ اول توضیحشو بدیم تا به اسمش برسیم. یا آقا سیره متشرع هم یه چیز شبیه ایناست، یعنی شبیه خبر متواتر و اجماعه. چرا؟ تو چه حیثی این حیثش رو رعایت کنید؟ حیث استناد به معصوم. میگه آقا سیره متشرع یعنی چی؟ یعنی متشرع تو زمان معصوم، یعنی اصحاب ائمه و اینا و بعدش همه یه کاری میکنن. حالا یا بگیم حتما از حیث تشرعشون که تو حلقه ثانیه اینو گفته، درسته؟ یادتون هست هر ثانیه رو تو هر ثانیه تاکید کرد که به وصف هم متشرعه، یعنی داره اینجا سیره متشرعه چی رو میگه؟ به من الاخص رو میگه. حل بوهوسی که گفتم اون صفحه آخره رو ببینید که سیره متشرعه به من الاعم رو گفته بود، یادتون سیره متشرعه به من الاعم چی بود؟ این بود که متشرعه این انجام دادن، ولی مطمئن نیستیم به وصف هم متشرعه است، بلکه ممکنه به وصف متشرعه باشه، ممکنه به وصف هم اینکه اوغلان انجام بدن. مثلا مثالش هم چی بود؟ به وصف هم متشرعه همون مسئله مسپا بود که حالا به بعض از انگوش انجام میدن، چون اینکه ایسه اوغلایی نیست که، اوغلا که اصلا مسپا نمیکشن که حالا بگیم اوغلا سیرشون اینه که با کل میکشن یا با نوک خودتون میکشید، ناخودآگاه با نوک انگوش میکشید. تا حالا این فکر کرده بودید که چرا کل دستو نمیذارید؟ اصلا بعضی ها رو دیدن مثلا از مچ دستو میذارن نوکش هست میکشه تا بالا، اصلا حالا معمولا این کار رو انجام نمیدن، ولی خب من بعضی رو دیدم معمولا همینجور سیره اینه که با همین نوک انگوش میکشید دیگه. این میشه سیره متشرعه به من الاخص، یعنی میدونی آقا این به وصفه هم در واقع متشرعه جا افتاده. حالا البته اگه شاهدی داشته باشیم تو زمان ائمه هم بوده ها، این اثبات این خودش کار جزء در واقع جای سخت کاره که حالا مثلا یه شاهدی بیاریم که چه بدونم مثلا یکی از اصحاب ائمه یه نقلی چیزی شده باشه که همین اونو که انگوش میکشیده مثلا میرفته همین سیره اینجوری بوده، حالا برفرض که این اثبات باشه. سیره متشرعه مرال اهم مثالش چیه؟ خود شهید صدر مثال به چی زد؟ شما خوندید یا نخوندید؟ سوال میکنم جواب نمیدید. یالا خوندیم دیگه، تو کار خود بکنم. سیره متشرعه به مرال اهم مثالش همین خبر ثقه است. آشنا هست براتون تقریبا، آره الان به چهره میشناسیدش. این خبر ثقه مثال برای سیره متشرعه به الاعم، خبر ثقه توی در واقع مسائل شرعی میگه آقا کلا اوغلا خبر ثقه رو دارن، ما نمیدونیم متشرعی که به خبر ثقه سیرش اینه که عمل میکنه به وصف هم متشرع است یا نه به ما همون اوغلا، اینو مطمئن نیستیم. این میشه مثال برای سیره متشرعه به من مثلا اهم. حالا اینجا میگه سیره متشرعه توی حلقه ثانیه میگه به من الاخص، ولی دو سه خط آخر بحوث بود میگفتش که آقا ملاک سیره متشرعه اهم و اخص واحده. حالا من این بحوث رو امروز نیوردم براتون بخونم، همون سه چهار خط آخر بحوث که سیره متشرعه اخص و اهم و توضیح داد، آخرش گفت آقا جفتشون به ملاک واحد حجتن. ملاک واحدش چیه؟ اینه که به حساب اونجا تصریح کرد به حساب احتمالات و منطق استقرا کاشف از چیان؟ کاشف از یه دلیلی از معصومن. حالا یعنی چی کاشفه یه دلیلی از معصومن؟ یعنی همین که آقا سیره متشرعه وقتی این هست، یعنی وقتی زمان معصوم هست، این کاشفه اینی که حتما از معصوم چیزی گرفتن. پس تواتر و اجماع و سیره متشرعه از یه حیث شبیه هم شدن، یعنی یه کار واحد دارن میکنن. چه کاری؟ هر ستاشون کشفه یه نقل یا فعلی از معصوم، یعنی معصوم ایجاباً یه کاری کرده که این تواتر به تواتران به ما رسیده، یا تبدیل شده به اجماع علما یا تبدیل شده به سیره متشرعه. یعنی از هر کدوم از این سه راه که اولی میشه راه حسی، دومی میشه راه حدسی، این سومی اسمش چی میشه شهید صدر؟ اسم قشنگیه، اسمش میشه راه عینی. اسم قشنگیه، حسی حدسی عینی. عینی یعنی چی؟ برهان عین چی بود یادتونه؟ یعنی شما از معلول به یه علتی میرسی، یعنی شما داری معلول رو میبینی البته میشد اون حدسیه رو اسمشو بذاری انیا، چون اون هم انیه، ولی خب اون چون مبنای انی بودنش حدسه، اونو میذاره چی؟ اونو میذاره حدس، اینو میذاره انی. خیلی کار قشنگی کرده اینجا که این ستا رو کنار هم گذاشته و بحث رو پیش برده. حالا سیره متشرع رو شروع کرده توضیح دادن که مثلا میگه یناظر الاجماع از سیرت مثلا معاصره فلان، توضیح میده اینا رو، همین تحفایی که عرض کردم. بعد صفحه 364 ما خیلی مهمه، میگه والفرق بین سیرتین، یعنی میاد سعی میکنه فرق بین در واقع سیره عقلاییه و سیره متشرع رو مثلا توضیح بده. میگه توی یه دونش سکوت معصوم لازمه، همون توضیحاتی دیروزم عرض کردم. سیره متشرع آیا سکوت معصوم لازم داره؟ نه، اصلا سیره متشرع نکتهش اینجاست، اصلا سیره متشرع به تقریر که بر نمیگرده که بگیم سکوت لازم داره. سیره متشرع کشف انی از چی میکنه؟ قول یا فعل معصوم. قول یعنی قشنگ یه روایتی، یعنی یه بیانی معصوم داشته که این سیره شده. فعلم یعنی سل کما رایتمونی اصلی، مثلا پیامبر فرموده اونجوری نماز بخونید که من دارم میخونم، مثلا دیدن آقا وضو داره اینجوری میکشه با نوک انگشتاش کشید به پاش، همین سیره شد. لازم نیست حتما پیامبر گفته باشه آقا با کف دست نکشید، یعنی لازم نیست با کف دست بکشید، با نوک دست بکشید مثلا. نه، یعنی سیره متشرعه یا اجماع کاشف از قول و فعل معصومه، یعنی یه چیز ایجابی. ولی سیره عقلاییه چی بود؟ اگر میخواست حجت باشه باید برمیگشت به چی؟ به تقریر. تقریرم یعنی یه کار در واقع ایجابی نیست، سکوته، هیچ هم که معصوم هیچی نگفته، شرطش همین بود تو زمان معصوم باشه و چیزی نگفته باشه. پس دیدیم که چه خبر، چه اجماع، چه سیره متشرعه و حالا چه سیره عقلاییه، هر کدوم با تفاوتهایی داره یه چیزی رو برای ما ثابت میکنه. حتی خبر متواتر رو ما خیلی نیوردیم اینجا، چرا؟ چون خبر متواتر خودش داره اون خبره رو به ما میده. نه، بحث اینجای ما روی اجماع و سیره متشرعه و چی بود؟ سیره عقلاییه، فرق این سه تا با هم. اجماع کدوم بود؟ ببین همه این سه تا یه کار داره میکنه، البته با شروط خودش. همه اینا داره کشف از یه رضایت معصوم میکنه. حالا اجماع و سیره متشرعه کشف از قول و فعل معصوم میکنه، سیره عقلاییه کشف از کشف، نه در واقع تقریر معصومه که کشف از رضایت معصوم میکنه. حالا این سه تا کدوم از همه قوی تره به نظرتون؟ اجماع یا سیره متشرعه یا سیره عقلاییه؟ احسن، سیره متشرعه از همه قوی تره. چرا؟ سیره متشرعه یعنی نه تنها علما هم این کارو میکردن، همه کل متشرع هم این کارو، کل اصحاب هم این کارو میکردن. اگه همچین چیزی ثابت بتونی بکن، کارت اثباتش اتفاقات کارت، ولی اگه بتونی ثابت کنیم خیلی سه قویه. به خاطر همین مرحوم مظفر همون اول سیره متشرعه گفت چی؟ گفت سیره متشرعه ارقا من الاجماعه، همینو داشت میگفت دیگه. چون اجماع چیه؟ اجماع در واقع قول علماست، ولی سیره متشرعه به من الاخص فعل هم علما هم همه است، همه یعنی اصحاب نمی، این خیلی قوی تر از اجماعه. البته آخرش حجتش برام فرقی نداره، ولی میخوام بگم از جهت اطمینانش اطمینان بالاتریه، چون همینا ملاکش آخرش اطمینانه، این اطمینان بالاتریه تا اجماع. بعدش اجماع بالاتره یا سیره عقلا؟ این برمیگره به مبانی تو اجماع، ولی خب طبق همون بحث حدس و اون بحثای مثلا اصول متلقات و اینا که گفتیم، طبق اون مبناها اجماع بالاتره، بعد سیره عقلا، چون سیره عقلا رو میخوای در واقع آخرش به سکوت برگردونی. البته همینا حجت ها، مشکلی هم نداره، فقط نکته اینه که میتونه سطح اطمینانش در واقع متفاوت باشه. خود شیطه صفحه 365 به کتاب ما تصریح کرد که آقا سیره متشرعه یک شفت به زن غالب اطمئنانی، واژه اطمینان خودش شیطه برای اینجا به کار برد. به خاطر همین شیطه رفت جلوتر سیره عقلایی هم توضیح داد. شیطه سیره عقلایی رو کجا توضیح داد؟ خیلی قشنگه، تیترشو نگاه کنید، احراز وجدانی لدلیل شرعی غیر لفظی. شیطت میگه آقا سیره متشرعه کشف از یه دلیل شرعی لفظی میکنه، که منظور چیه دلیل شرعی لفظی؟ ها یعنی یه قول و فعلی از معصوم، حالا فعلا با تسامح ببرید توی در واقع لفظی، ولی سیره اوغلایی کشف از دلیل شریع غیر لفظی میکنه. چرا غیر لفظی؟ چون تقریر معصومه دیگه. به خاطر همین سیره اوغلایی رو در سیره شریع جدا میکنه، همون توضیحاتو میده که آقا باید مثلا این هم همزمانیش با معصوم اثبات بشه، هم اصریش با معصوم، هم چی؟ هم امضای معصوم، که من اینو جلسه بعد باید توضیح بدم خدمتتون. این که تموم میشه یه مقدار درباره سکوت معصوم و اینا هم اینجا توضیح میده، بعد به یه بحث مهم میرسه، درجه الوسوخ فی وسائل الاحراز الوجدانی. اینو حتما برای فردا در واقع ببینید، همون میشه 7-8 در خط قبل از اینکه به تعبدی برسه، اونو حتما ببینید. همین بحث اطمینان و ایناست، ان شاء الله بعد فردا دربارش صحبت کنیم. خب وقتم گذشته دیگه، ان شاء الله بمونه برای فردا که دیگه جلسه آخره این بحث باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.